دوست بعد الحاصل تمام وجودش در تمام اون زمان است. مقارن همون مقارن منطبقه دیگه، یعنی در این زمان است. ایمان مقارن همین فهذا الحاصل آنی ما یکون له حصول واحد تدریجی لا یکون له آن ابتداء الحصول، آن ابتداء حصول نداره، بلکه حدی دارد که حدش به حد زمان منطبقه است، یعنی خودش در حد زمان وجود نداره، بل ظرف حصولی انما هو الزمان لا طرف له نه. اینم قسم دوم. و اما ان یکون زمانیان که سبون که محل بحثی و ان یکون حصول الوجود اول عدم فی نفس الزمان لا فی طرفه، مثل قسم دوم، ولا فیها علا سبیل الانتباق علیه، که دیگر با قسم دوم هم فرق میکنه. از لا یکون لشیء الحاصل هویه اتصالیه ینطبق علی الزمان، بل انما یختص حصوله بذلک الزمان علا معنا الا یمکن ان یوجد او یخرج فی ذلک الزمان آنون الا و یکون ذلك الشیء حاصلا فی، ولا یکون لذلك الحاصل آن اول الحصول اصلا لا طرف الزمان ولا آن آخر فی. و تغییر القول علی هذا الاسلوب، این دیگه و تغییر القول اینجا حرف خود آخونده مما یزمهل به کثیر من الکثیر منها ما ذکره صاحب الملخص فخر رازی، که البته این در مباحث المشرقی هم ذکر کرده، شاید در ملخص هم گفته این وجود شیء به تمامه و عدمه، که خلاصه هر بسیاری که دو قسم فرض می شود و سه قسم فرض نمی شود. اما ان یحصل شیء ان فشیئان فیکون فی زمان علا وجه الانطباق علیه و الانقسام علا اجزاء حسب انقسامه، که می شود قسم دوم، او دفعتا واحده فیکون فی آن قطعا، که می شود قسم اول و هو آن اول الحصول لوجوده و عدمه. به بیان دیگر و کذلک نقول، یعنی به بیان دیگر میگیم وجود الشیء و عدمه اما ان یحصل دفعتا قسم اول فیکون، او لا دفعتا بل قلیلا قلیلا فیکون لا محاله فی زمان ینطبق علیه فی قسم دوم، فکیف یتصور هناک الواسطه که قسم سوم شما باشد، فکیف یتصور حدوث لیس له آن اول، فانه مندفع اون جوابه. عرض کردیم از خارج جوابی که اینجا مرحوم آخوند میدهد در این حد فقط، او کنه او خواسته بگوید که این قسم سوم یه چیزیست از قبیل شرط ثالث میان نفی اثبات، دوران امر میان نفی اثبات است، در دوران امر میان نفی اثبات شرط ثالث فرض ندارد. در اینجا مرحوم آخوند همینقدر جواب میده که دوران امر میان نفی اثبات نیست، شرط سوم فرض دارد، ولی باقی اصل جوابش بعدها گفته خواهد شد. که انه مندفع به ان کل من هذه من القسمين، یعنی وجود الشیء و عدمه یسیرا یسیرا و وجود الشیء و عدمه دفعتا، به معنی الذي يحصل في آن واحد يختص به ابتداء وجود الشیء و عدمه، ليس مقابلا صریحا للآخر، که شکل سوم برای فرض میکنم، ولا لازما لمقابله، کنم اگر لازم مقابله باشه شکل سوم فرض میکنم، و این مقابل الذي يوجد يسيرا يسيرا يوجد دفعه في آن نیست، لا يوجد يسيرا يسيرا از تو خودش کشف برای فرض میکنم، و این مقابل الذي يوجد يسيرا يسيرا اما لا يوجد يسيرا يسيرا و هو اعم من ان يوجد مختصا حدوثه به آن و من ان يوجد لا كذلك، پس این دو شرط دارد. و کذا مقابل الذي يوجد مختصا حدوثه به آن اعم من ان يوجد يسيرا يسيرا و من ان هر دو بیان جوریه، هر دو بیان فقر رازی مرحوم آخوند آورده، و من عیوز دلا کذالک کل واسطت و محتمله. پس این که شما خیال کردید دوران عرض میان نفی اثبات است، شق اول و شق دوم طرفین نفی اثبات است، سوم فرض ندارد، نه فرض دارد، از اینجا دیگه که این بیان نکنه کل واسطت و محتمله، این محتمل این نسبت به یه ان یکون شیء موجودا به تمامی فی جمیع الزمان فی کل جزء من اجزائه و حد من حدوده لا علی الانطباق، ولا یکون موجودا فی مبدا ذلك الزمان، یعنی ابتدای وجود ندارد، و البرهان و الفات، خب تا اینجا احتمال، و البرهان و الفات اوجب وجود الواسطه فی حدوث الوجودات و کذا حال حدوث الاعدام فی الثلاث المذکور کما سنبین. پس بنابراین سخت برهان هم پس واسطه احتمال می رود، برهان هم که اثبات کرده است چاره نداریم، دعا قبول بکنیم. فسبیل البرهان علی تحقیق، حالا برهانش چیست؟ فسبیل البرهان الى تحقیق الاقسام شده، اگه باشه بهتر نقطه بدلم هست در بعضی نقطه ها. یا سبیل اگر علا، اگر این جار مجرور را که علا تحقیق هست به برهان متعلق بکنیم با علا باید باشه، اگه به سبیل متعلق بکنیم الا باید باشه. فسبیل البرهان علا یا سبیل البرهان الى تحقیق الاقسام میگیریم. علا سیاق ما فی الشفا هو ان ینظر هل الان المشترك، هل الان المشترك بین زمانین فی احدهما الامر به حال و فی الاخر به حال اخرى، در اون جایی که امر به حالی است بعد حال دیگری هست، اون آن مشترک چه وضعی داره؟ و من المعلوم و زیادتن اگر باشه اینجا گفتیم عبارت ناقص است و حاجی هم در حاشیه متعرض است. اگر عبارت اینجور می بود عبارت درست بود. خب ان ینظر فی الان المشترک به جای حال، اگر فی الان المشترک بود عبارت درست بود. چون گفته حل الان المشترک، این استفهامی است که مبتدا دارد خبر نداره، عبارت ناقصه ولی مقصود معلومه. و من المعلوم ان الذين هما في قوة المتناقضين او المتقابلين يمتنع خلو الموضوع عنهما جميعا في ذلك الان. ثم من الامور ما يحصل في آن و يتشابه حاله في اي آن فرض في زمان وجوده و لا يحتاج في كونه الى ان يطابق مدتا، مثال کلمماسه و تربیع و غیر ذالک من الهیئات القاره. فما کان کذالک فشیع فی ذالک الان الذی هو الفصل المشترک میتوفن به. وقتی چیزی که از این قبیل است که در آن مشترک وجود داره بعد استمرار پیدا میکنه، این قسم اول. و منها ما یقع وجوده فی الزمان الثانی وحده و الان الفاصل بینهما لا یحتمله، وجودش در زمان دوم هست در آن نمیتونه وجود داشته باشه، چرا؟ قبیل حرکت هست، حرکت نمیتونه در آن باشه. تربیه را عرض کردیم دیگه قبلا، از حالا در مثالهای بعد میاد. تربیه یعنی مربع شدن، یعنی یک شیعی که مربع نیست با حرکت مربع میشود. مثلا ما یک شیعی داریم، یک شکلی داریم الان غیر مربع است، میخواییم مربعش بکنیم. توجه کنید این مربع شدنش در یک آن پیدا میشود، اینجوریست که تدریجا مربع میشود تا وقتی که این در این خطها رو به حال حرکت در میاره هنوز مربع نیست، نه اینکه هی تدریجا داره مربع میشود، حادث شده مربع بیرون. ها در آن آخر که همون حرکت به نهایت که میرسد که به نهایت حرکت ما فصول مربعیت اون هم هست. بله والآن الفاصل بینهما لا يحتمله کل حرکت التي لا يتشابه حالها في آنات زمان وجودها بل يتجدد بحسبها في كل آن قرب جديد الى الغاية و بعد عن المبدأ، كمان حرکت توسطی بسید دویه انما يحصل بعد الآن الذي هو الفصل المشترك، این امتونه در خود اون آن باشه، چون حرکت اگه در آن باشه محاله، بعدم بیان میکنن که چرا محاله. در جمیع زمان بعد هست، ای فی جمیع الزمان الذي بعده و فی جمیع آناته و کذالک ما لا یقع الا بالحرکه کلا مماسه. لا مماسه نمیتواند حدوثش در آن باشد، چون لا مماسه با حرکت پیدا میشود، لا مماسه تدریجا پیدا میشه دیگه، یعنی مماسه که پیدا شد این لا مماسه همینجور ادامه دارد به وسیله حرکت. البته گفتیم از خارجی نه، یه امور اعتباری است، نه رئیس ملا قرار داد. این لا مماسه آغازش نمیتواند در ابتدایی نمیتواند یه ابتدا داشته باشد، یعنی آن حصول داشته باشه. چرا؟ برای این که یک امریست که تابع حرکت هست، همینجور که حرکت نمیتواند وجودش در آن باشد، ما یحصل به حرکت نمیتواند وجودش در آن باشد. بله آقا عدم آن میگی با تمین قدیله با تمین قدیله بعد حالا مثل هذه الامور لا يكون اول آنات التحقق و الا اگر اول آنات دسته باشه محال لازم میاد که اما ان یتصل ذلك الان بالذی هو الفصل المشترک فیلزم تشافع الآنات او یتخلل بینهما زمان فیلزم خلو شیء فی ذلك الزمان عند الحرکه و السکون و المماسه و اللامماسه که محاله. و بالجمله الحرکت توسطیه، خود حرکت توسطیه موجودتون قطعا، ولا يحصل في الان الذي هو طرف زمان الحرکت القطعیه الحادثه لانه آخر آنات السکون و پس بنابراین وجود دارد، نمیتواند هم در اون آن مشترک وجود داشته باشه، پس در تمام زمان بعد وجود دارد. همه اشکالات سر اینه که حرکت تبسیط های وجود داره یا وجود نداره. و ایزن ذالک الان منطبقون علا طرف المسافه، این خوب حرفی که اگر حرکت تبسیطی وجود داشته باشه نمیتونه در آن باشه. میگه ذالک الان منطبقون علا طرف المسافه و مبدع المسافه فکیفه یخطق ان المتحرک به حسب وقوعه چیزه، یعنی در مبدع مسافت متوسط بین مبدع مسافت منتهی شد. میگه تعریف حرکت توسطی این از کون شی متوسطا بین المبدع و المنتها، وقت در خود مبدع میشود گفت که بین المبدع و المنتها، پس خودش در مبدع، پس بنابراین مبدع ظرف حرکت توسطی نیست. فکیفه یخطق ان المتحرک به حسب وقوعه چیزه متوسطا بین مبدع المسافه و منتها، و اما بعد ذلك الان حالا یخلو ان و آن من آنات زمان الحرکه ولا جزء من اجزائه ولا یمکن ان یطلب ذلك الان آن آخر. شما اگه بگید خیلی خوب در اون آن مشترک وجود ندارد، در آن بعدش وجود دارد، یک میشه تتالی آنی، ولا یمکن ان یطلب ذلك الان آن آخر فیقعد تتالی دور الان آخر، که اذن هی موجودتن فی زمان ما و فی کل آن من و لیس لها آن ابتداء الحصول. همینجوری که خود حرکت توسطی اینجور است، کل ما لا یتم حصوله الا بالحرکه، مثل لا مماسه یا عدم آن و عدم آنی، همه از این قبیله. و لا یستدعی قدرم، هر چیزی که وجودش به حرکت پیدا بشود و مقدارم نداره حرکت قطعی، و لا یستدعی قدرم معینا من الحرکت قطعی. و ایزن ما یختص وجوده با آن فقط، هر چیزی که فقط در آن وجود داره، عدمش از این نوع سومه. تنه شما سال جدی کل امور الانیت الوجود فهو انما یعدم فی جمیع ذالک فی جمیع الزمان الذی طرفه ذالک الان و فی جمیع الانات الذی فیه بعد ذالک الان، ولا یکون لعدمه آن اول یختص به ابتداء حصول العدم. دیگه مثلا شما مکرر بود که اذا عرفت هذه الاصول، این مقدمات دانشتی بیدیم سر اصل مطلب که کیفیت عدم الان، همه این بحث ها برای این بود که ما ثابت بکنیم عدم آن یک امری زمانی، بدون اون که زمانی نه تدریجی الوجود بلکه زمانی دفعی الوجود، در این که زمانی هست آن ابتدا هم ندارد. اذا عرفت هذه الاصول فلنتكلم في كيفيه عدم الان بل عدم كل ما ينطبق عليه، فان هذا الان اذ الان اذا وجد فعدمه لا يخلو اما ان يكون تدريجيا، محال چنین چیزی، اگر تدریجی باشه عدمش باید وجودش هم تدریجی باشه، اگر عدم آن تدریجی باشه باید وجود آن هم تدریجی باشه، فاگر وجود آن تدریجی باشه فان زمانی خودش آن نیست، اما ان یکون تدریجی هم بکان منقسم هم فیکون الان زمان هم بل آنیه زمان هم حاضر خلق هم و امکان دفع هم، اگه بگید دفع هم فا اما ان یکون آن و عدمهی مقارنن لآن وجودی و ها به تطال الانه و ذالک ممکنه، و اما ان یکون متراخی هم فا اگه متراخی باشه پس آن در یه زمان وجود پیدا کرده، یه زمانی هم گذشته که در این زمان نه زمان خود آن نه زمان عدم آن، پس ارتفاع نقیزه اینو میشه، و اما ان يكون متراخيا ان بهنا اذن لا يخلو اما ان يكون بين آنين زمان متوسط بين اذن يكون الان مستمرا في ذلك المتوسط قد آن زمان، و اما ان لا يكون بينهما متوسط وقت آن با هم دیگر تصافح پیدا کردن فيلزم تصافح الان. ثم الكلام في العدم في عدم الان الثاني الان الثاني كالكلام في عدم الان الاول في اين همون اشكال ضروري ميه و یلزم منه ترکب الزمان ان الانات المتتالیه ثابت یاد محاله بل کل محال، فالحق ان عدمه فی جمیع الزمان الذی بعده و هذا قسم ثالث من الحدوث و هو الطبیعی، که این قول حب ان عدم الان فی جمیع الزمان الذی بعده، یه اول مطلب این شبه حقیقت شده نمیتونم بکنم دیگه شهود حال که نظرم بیاد
السماوات والأرض الآيات، وما خلق الله في السماوات لقوم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء
اعلم ان الغول في عدم الحركة الغطئية والزمان الذي ينحدر عليه لا يخلع معه ومنهم من ذهب الى ان هذا الصدام ينحدرها من الزمان وانعدم في غير كيفية عدم حركات وعدم اموري با حركات پیدا می شوند در بحث گذشته در باره عدم آن صحبت می کردیم. در این بحث میخوایم راجع به عدم حرکت صحبت کنیم، عدم حرکت قطعیه بسیم. ایشان می فرمایند که بحث در باره عدم حرکت خالی از بحث اشکالی نیست. بعد می فرمایند بیدیم که بعضی ها مطلب را به این صورت ساده تر کردن، گفتن این دیگه حرفی نیست، اشکالی ندارد. در یک قطعه از زمان حرکت وجود دارد، در قبل از اون زمان حرکت، اون حرکت وجود ندارد، و در بعد از اون زمان که حرکت اون زمان را اشغال کرده باز حرکت وجود ندارد. پس وجود حرکت محفوف به دو عدم است، یکی عدم سابق بر وجود حرکت و یکی هم عدم لاحق بر وجود حرکت. ایشان می فرمایند بیلیم که بحث در اینجا راجع به مطلق عدم حرکت نیست، بحث در اون حرکت عدم لاحق است، یعنی بحث در اون حرکت عدم عارض بعد از وجود حرکت است. پس بحث را ما باید ببریم دنبال اون. راجع به اون اگر کسی بخواد، این اولا راجع به اون هم اگر بحث بکنیم، ابتدا همچین ساده به نظر میرسد که بگیم خب حرکت قطعیه در مدتی از زمان وجود دارد، اون زمان زمان وجود حرکت است. زمان عدم حرکت کی شروع می شود؟ بعد از پایان حرکت. ولی ایشان می گه همین است که محل اشکال است، اینجور نیست. چرا؟ می گه برای این که حرکت وجود تدریجی و وجود تدریجی مستلزم عدم تدریجی. یعنی که حرکت قطعی فرض بر این است که اگر ما قائل به حرکت قطعی بشیم که قائل هم هستیم، حرکت به صورت یک امر بسیط که در یک مدت زمان وجود دارد به این شکل که نیست، او که میشه حرکت ترکتی به اون معنا که حرکت صورت قطع دارد، یعنی یک امر ممتد و قابل انقسام به اجزا، که اگر اجزا میگیم یعنی قابلیت انقسام به اجزا دارد. اون وقت هر جزئی از حرکت که حاصل می شود با اون جزء عدم اون جزء مرتفع می شود، چون هر وجودی طارد عدم خود، عدمی برای اون وجود فرض می شود که وقتی خود اون وجود تحقق پیدا کرد اون عدم منتفی می شود، عدم العدم می شود، که چون هر وجودی مساویست با عدم العدم، یعنی مصداق عدم العدم است. پس هر جزئی از حرکت که محقق بشود فقط عدم خود اون جزء منتفی می شود، نه عدم جزء بعدی. و بعد با آمدن جزء بعدی عدم جزء بعدی منتفی می شود، نه عدم جزء دیگر. و با عدم هر، با وجود هر جزئی صرفا عدم خود اون جزء منتفی می شود، نه عدم کل. پس بنابراین شیء همونطور که وجود تدریجی دارد عدم تدریجی هم دارد. خیلی خوب، بعد اون وقت اینجا یه مسئله به شکل دیگری تعریف می شود. اگر شیء که وجود تدریجی دارد عدم تدریجی هم داشته باشد، زمان وجود تدریجی با زمان عدم تدریجی چه نسبتی با یک دیگر دارند؟ همزمان. اگر همزمان باشند پس معنیش این است که همون زمان وجود حرکت زمان عدم حرکت هم هست، نه اینکه زمان وجود حرکت با زمان عدمش دو زمان مختلف هست. همون زمان وجود حرکت زمان عدم حرکت هم هست. این همون مسئله ایست که باز ما در اون فصلی که دیشبم به مناسبتی اسمش بردیم، در جواب فخر رازی که گفته است این لیکه خروجش من القوت الالفعل تشکیکن، در اونجا این بحث رو کردیم و در جای دیگه هم مکرر بحث کردیم. این را اگر بگیم اون وقت یه حرف عجیب غریبی سر بر می آورد، اون این که حرکت زمان وجودش عین زمان عدمش است. پس در حرکت شیء در زمان واحد، یعنی حرکت در زمان واحد هم موجود است هم معدوم است. این چه دیگه؟ اگر ما گفتیم که هر چیزی که وجود تدریجی دارد عدم تدریجی هم دارد، و این عدم و بعدم گفتیم زمان عدم تدریجی همون زمان وجود تدریجی، چون بعد که این شیء تمام بشه یه عدم تدریجی ما داریم اینجا. و اگر هم عدمی اون وقت فرض می شود و عدم این وجود تدریجی نیست، به این معنا که عرض می کنیم، به معنی دیگر است که بعد خواهیم گفت. وجود تدریجی، عدم چه هم تدریجی. همین جوری که تدریجا موجود می شود، همون وقت هم تدریجا معدوم می شود. پس تمام زمان وجودش تمام زمان عدمش هم هست. خب این که با یکی از بنابراین با یکی از بدیهی ترین مسائلی که در منطق و فلسفه مطرح است، با اون این که اجتماع نقیض این محال است، آیا با این تضاد ندارد؟ با این غیر قابل جمع نیست؟ چرا؟ ممکنه در ابتدا به نظر همین جور برسه، ولی مکرر گفته این که ایشان همیشه این مطلب را او میگوید، میر داماد هم احیانا این مطلب را گفته است، مرحوم آخون بیشتر تکرار کرده است که در باب حرکت به نوعی اجتماع وجود و عدم است. یعنی حرکت در آن واحد هم موجود است هم معدوم، در حرکت نوعی اجتماع نقیضه این در کار است. اینجاست که طرز بیان صدر المتعلهین با بیان بعضی از امروزی ها هگل و شاگردهای هگل خیلی به یک دیگر نزدیک می شود. اونها می گویند در حرکت اجتماع نقیضه این رخ می دهد، اجتماع وجود و عدم است، و ماهیت حرکت را ترکیب وجود و عدم تشکیل می دهد. و حرکت که عبارتی یعنی همون شدن است، شدن یعنی ترکیبی از وجود و عدم، ترکیب وجود و عدم یعنی تناقض. وقتی وجود و عدم با هم دیگر اجتماع پیدا بکنن، همون تناقضی که ما همیشه میگیم تناقض. ولی باز عرض کردیم که نه، در عین این که این حرف را ما در اینجا میزنیم، میگیم حرکت بود، حرکت قطعی، وجودش تدریجی، پس عدمش تدریجی، و چون وجود و عدم هر دو تدریجی هستن، پس زمان وجود همون زمان عدم است. و اگر یک شی زمان وجود و زمان عدمش یکی باشه، یعنی در زمان واحد هم موجود است هم معدوم، شی در زمان واحد هم موجود باشه هم معدوم، یعنی اجتماع نقیضه. در عین این که این رو میگیم، ولی با یه توضیح مختصری معلوم میشود که این اجتماع نقیضه این در اینجا غیر از اجتماع نقیضه اینی که محالت و از بدیهیات اولیه عقل است، به این منطق، به این فلسفه، بلکه تمام فکر هر بشری، حتی خود هگل، اساس هر فکر انسانی بر امتناع اجتماع نقیضه این است. در این حال این با اون متفاوت است. حالا به چه بیان؟ مرحوم آخوند اینجا یه بیانی ذکر کرده است که این که بعد آقای طباطبایی هم حاشیه زدن، و این حاشیه بر بیان مرحوم آخوند است و بر بیان مرحوم آخوند درست است، ولی هر دو یه خورده برخلاف اون چیزی که مرحوم آخوند در اولن گفت. حالا چی؟ مرحوم آخوند در اولن گفت که بعد وقتی که اون شخص گفت عدم حرکت، یعنی یکی عدم ثابت که اسمش عدم ازلی، که شیء از ازل معدوم بوده، حرکت لاحق، عدم لاحق، یعنی به اصطلاح عدمی که شیء تا ابد دیگه اون معدوم است. بعد ایشان گفت که اصلا بحث در عدم سابق نیست، بحث روی عدم لاحق. این اولا ایشان بسیار خوب، حالا ما قبول میکنیم اولا بحث در عدم سابق، ولی بیان ایشان آوردن که این بیان تدریجی بودن عدم سابق را توجیه می کند، نه تدریجی بودن عدم لاحق را. کما این که حاشیه انتهای طباطبایی زدن اینجا، تدریجی بودن همون عدم سابق را توجیه می کند، نه تدریجی بودن عدم لاحق را. به این معنا که عدم مقارن را می گوید، ولی همین عدم مقارن اون باز جنبه سابق بودن عدم است، نه لاحق بودن عدم. حالا عرض می کنم به چه بیان. بیانی که بر ما خوند آوردن این است که می گن به این که هر جزئی که وجود پیدا می کند، این جزء طرد کننده عدم خودش است، نه عدم جزء بعدی. جزء عدم خودش منتفی، با وجود جزء دیگر عدم جزء دیگر منتفی. پس بنابراین وجود این جزء ملازم است با عدم عدم خودش. عدم لاحق را به این معنا که عدم مقارن را میگوید، ولی همین عدم مقارن اون باز جنبه صادق بودن عدم است، نه لاحق بودن عدم. حالا عرض میکنم به چه بیان. بیانی که بر ما خوند آوردن این است که میگن به این که هر جزئی که وجود پیدا میکند، این جزء طرد کننده عدم خودش است، نه عدم جزء بعدی. پس با وجود این جزء عدم خودش منتفی، با وجود جزء دیگر عدم جزء دیگر منتفی. پس بنابراین وجود این جزء ملازم است با عدم عدم خودش، نه با عدم خودش، و ملازم است با عدم جزء بعدی. چون جزء بعدی نیامده، هنوز عدم او منتفی نشده است. با آمدن جزء بعدی عدم جزء بعدی منتفی می شود. پس عدم جزء بعدی تقدم داره بر وجود جزء بعدی دیگه. همینجور هر جزئی عدم خودش رو نفی می کند و مقارن است، که غرن او وقت مقارن است با عدم عدم خودش، همون عین وجود خودش است، و مقارن است با عدم جزء بعدی. باز جزء بعدی که میاد عدم خودش رو نفی میکند، مقارن میشود با عدم عدم خودش که عین وجود خودش است، و با عدم جزء سوم. این پس باز جزء سوم هم همینجور. پس میدونیم که عدم ها هم مثل وجود ها تدریجی هستند، ولی به این بیان کدام عدم تدریجی را ما ثابت کردیم؟ در این حساب هر جزئی به این مقدار حسابش رسیدیم که هر جزئی عدمش با جزء قبلی توأم است، و جزء بعدی هم عدمش باز با جزء قبلی توأم است. پس باز ما در اینجا یک نوع عدم تدریجی جزء سابق رو در واقع بیان کرده ایم، به این که اصل مقصود این نیست.
شما باید عدم تدریج، عدم لا تدریجی لاحق را بیان کنید. باید بیم بیان بگید، باید بگید که هر جزئی که موجود می شود عدم خودش منتفی شده است، پس وجود این جزء مقارن است با عدم عدم خودش. با آمدن جزء بعدی، عدم جزء بعدی منتفی می شود و وجود جزء قبلی هم منتفی می شود، یعنی عدم جزء بعدی، یعنی عدم لاحق جزء بعدی. یعنی وجود هر جزء، وجود هر جزء بعدی و حدوث هر جزء بعدی مساوی است با حدوث عدم جزء قبلی. باز جزء بعدی که وجودش مقارن با عدم عدم خود است، جزء بعد بعد جزء سوم حادث می شود، حدوث جزء سوم مقارن است با حدوث عدم جزء دوم. به همین ترتیب پس بنابراین به این شکل عدم، همین جوری که وجودها تدریجا پیدا می شوند، وجود اجزا تدریجا پیدا می شوند، عدم اجزا، عدم لاحق اجزا هم تدریجا پیدا می شوند. خب به این بیان اگه دیدیم حرف درست است. بیانی هم که آقای طباطبایی فرمودن در اینجا، ایشان بحث رو بردن روی قوه و فعل، میگن این راز مطلب. البته با توضیح حرف مرحوم، برای توضیح حرف مرحوم آخون همینجورم باید گفت، ولی توجه نکردن که این خلاف اولن مرحوم آخون است. میگن راز مطلب این است که حرکت واقعیتی مرکب از قوه و فعل، هر مرتبه قوه مرتبه بعد است، یعنی عدم مرتبه بعد است، و مرتبه بعد فعلیت مرحله قبل است، یعنی فعلیت اساسات مرحله قبل، یعنی اونی که در مرحله قبل به حالت قوه و معدوم بود در مرتبه بعد وجود پیدا می کند. باز مرتبه بعد قوه مرتبه بعد است، یعنی عدم مرتبه بعد است، با آمدن مرتبه بعد فعلیت مرتبه بعد وجود میاد، با آمدن اون فعلیت این عدم منتفی شده. باز این هم عدم های سابق رو توجیه میکنن، نه عدم لاحق را. ولی خود مرحوم آخون گفت بحث ما روی عدم لاحق هست. آقا قطع او که حرکت قطعی نیست، اگر واحد مستمر اونجور که شما میگید باشه حرکت توسطی، نه حرکت قطعی، بحث ما در حرکت قطعی. اگر حرکت را به صورت توسط اعتبار کنیم، میشه شیء واحد بسیط مستمر، نه آقا که اینجوری توجه بشه بسید، توجه بشه آقا دیگه چقدر بگیم عربا اینجوری تکرار بکنیم امری را. در حرکت قطعیه میگیم وجود تدریجی، وجود تدریجی، نه وجود مستمر. استمرار مال حرکت قطعی، وجود تدریجی که هیچ استمراری درش نیست، امتداد هست استمرار نیست. توجه نمیکنید چی میگید؟ توجه نکردید همین حرکت قطعی و توسطی را؟ در حرکت قطعی امتداد و کشش هست، ولی استمرار به هیچ وجه نیست، نه برای کل نه برای جز. استمرار معنی ندارد، استمرار فقط در حرکت توسطی معنی دارد، اگر قائل به وجود حرکت توسطی شدید. ولی اون ملازم است به این که حرکت را امر بسیط بدانیم نه ممتد. اگر قائل به استمرار در باب حرکت بشیم، حرکت را قبلا امر بسیط غیر ممتد اعتبار کرده ایم، که این امر بسیط غیر ممتد دفعتا حادث شده است، بعد در زمان استمرار پیدا کرده. و اگر در باب حرکت امتداد و نه بساطت به اون معنی غیر قابل تقسیم بودن، امتداد که نقطه مقابل اون بساطت است، ولی قابلیت تقسیم داشتن، قابلیت تقسیم داشتن در حرکت فرض کردیم، اون وقت امتداد هست، به هیچ معنا استمرار دیگه در کار نیست. وقتی که این دو شد چه میشه وجود تدریجی؟ وجود تدریجی که شد امتداد شد، همین جوری که یه وجود ممتد هست شد عدم ممتد هم هست. ممتد آقا چه نداره؟ چطور میگو چه نداره؟ چی میگو؟ خیلی خواهم عدم آقا وقتی هزار بار گفتی آقا چی میگو شما؟ آقا وقتی که شی وجود تدریجی باشد عدمش هم تدریجی است، در این که عدم امر اعتباری است که ما درش بحثی نداریم. که چی میگید شما؟ دو شبه که جلومون پاره کردیم که این قضیه بحث کردیم. برادر این در ما که نمیخوام برای عدم یک واقعیت عینی در مقابل وجود قائل باشیم. که کی هم چه عرضی قائل میشه؟ یک کسی که اثارت وجودی هم ماهیت اعتباری میدونه، عدم را امر عینی میدونه. پس باید به زبان شما با آشنا شد. پس وقتی که ما میگیم عدم یعنی به عنوان یک امری که اعتبار میشود، ما بخواهم این نحوه اعتباری که در باب عدم میشود چگونه اعتبار میشود؟ این معنی در باب عدم اینه دیگه. هی حد در هر درست نباید یه مطلب ما تکرار بکنیم. ببینید منتها یه مطلب که اینجا مرحوم آخون اضافه نکردن و ما در گذاشتن اضافه کردیم و مقصود مرحوم آخون دم این است که ببینید آقا یه مطلب رو در یه جا وقتی که میگن و توضیح میدن در جاهای دیگر دیگه ضرورت نداره این اون مطلب توضیح داده بشه. مثلا ما در باب حرکت میگیم جزء، گفتیم دیگه چندین بار از خارج هم گفتیم در متن هم گفتیم بودیم آقا اگر ما در باب حرکت میگیم اجزا، مقصود اجزای بالفعل نیست، یه واحد ممتد است. اگر اجزا میگیم یعنی اجزایی که جزء بودنش هم به اعتبار است، به انتزاع است، به قابلیت تقسیم شدن است. یعنی یه اشیا ما در عالم داریم که قابلیت انتزاع جزئیت هم ندارد، قابلیت تقسیم هم ندارد. شما خط را اگر 100,000 بار بخواید هر کار بخواید بکنید، ذهن نمیتواند برای خط جز در جهت طول قابلیت تقسیم قائل بشه. در عرض و عمق امکان این قابلیت برسید، یا قابلیت تقسیم برسید. در سطح قابلیت تقسیم در طول و عرض هست، ولی قابلیت تقسیم در عمق نیست. یعنی چی نیست که بگید اختیار اعتبار ماست، ما اعتبار بکنیم. این فرض انیاب اقبالی، فرض واقعی نیست. فرض واقعی یعنی باید اون شیء مفروض قابلیت این انقسام ذهنی رو داشته باشه، یعنی وقتی که به ذهن میرود این قابلیت رو داشته باشه. نقطه ذهن نمیتواند نقطه را قابلیت تقسیم به اجزا ندارد، به طول عرض عمق هیچ کدام هم ندارد. ذات باری تعالی که بسیط علی الاطلاق است قابلیت تقسیم در اونجا معنی ندارد. ولی حرکت یک امر واحد ممتد غیر منقسم غیر متجزی، ولی قابلیت انقسام به اجزا را دارد چون کمیت است. حالا که اینو گفتیم، پس وقتی که در اینجا میگیم جزء اول جزء دوم، یک بار که اینو توضیح دادیم نه بگید آقا حرکت که مجموع اشیاء نیست، مگر به قول شما حرکت چندین جزء است در کنار یک دیگر. خب میگم آقا یه صفتیش این حرف رو گفتیم که اینجور نیست. پس وقتی ما میگیم جزء یعنی یک واحد ممتد قابل انقسام، این اجزا که ما میگیم اجزا بالقوه است نه اجزا بالفعل. وقتی اینو گفتیم در باب حرکت قطعی و حرکت توسطی این مطلب رو مکرر گفتیم، در حرکت قطعی یه امتداد هست استمرار نیست. در حرکت توسطی اگر قائل بهش بشید امتداد نیست، پس بساطت هست. یعنی حرکت توسطی اگر کسی غازب قابلیت تقسیم هم درش نیست، مثل نقطه هست، نقطه سیال هست دیگه، بهش مثل نقطه سیال هست. اگر گفتیم حرکت توسطی، خود حرکت قابلیت تقسیم برم ندارد ولی استمرار دارد. در حرکت توسطی اعتبار جزء هم نمی شود، ولی در حرکت قطعی می شود. توجه کردید؟ در باب عدم هم گفتیم آقا عدم اگر ما می گیم ما برای عدم عینیتی قائل نیستیم، وجود راسم عدم است، وجود مصداق اعتباری عدم است. پس بعد از اینکه ما وجود را مصداق اعتباری عدم دانستیم، همون وجودی که مصداق اعتباری عدم است، اگر اون وجود تدریجی باشد، خود عدم هم به تبع تدریجی است. این دیگه بحث نداره در اینجا. حالا یه مسئله که باز باید عرض کنیم این است. پس گفتیم که مرحوم آخوند تعبیرش این بود که هر جزءی که وجود پیدا می کند، این جزء تارد عدم خودش است، نه تارد عدم جزء بعدی. و ما اضافه می کنیم نه و نه تارد عدم جزء قبلی. حالا یه مطلبیه که باید اضافه می کنیم. آقا چون اجزا همین جزء که گفتیم اجزا بالقوت اجزا بالفعل کنید و هر جزئی هم الی غیر نهایت قابل تقسیم است، پس هر جزئی هم مثلا اون جزء را ما یه ثانیه میگیریم به اندازه یه ثانیه حرکت، یا از نظر مسافت بگیم بگیم مثلا به اندازه یه میلیمتر حرکت، ولی خود این جزء باز قابل تقسیم به دو جزء هست. وقتی قابل تقسیم به دو جزء شد، باز جزء اول تارد عدم خودش هست، نه تارد عدم جزء بعدی. بعد اون جزء هم قابل تقسیم به دو جزء هست، بعد جزء قبلیش تارد عدم خودش هست، نه تارد عدم بعدی. یعنی بعد عدم بیا خود نزدیکتر میاد در اینجا. بعد هر اون جزء هم قابل تقسیم به دو جزء دیگر هست، بعد هر جزء این تارد عدم خودش هست، نه تارد عدم بعدی یا عدم قبلی. چون الی غیر نهایه این قابلیت تقسیم هست، پس ما نمی توانیم در یه جا متوقف بشیم بگیم ها این دیگه اگر تارد عدم خودش هست، این دیگه قابل تقسیم به وجود و عدم نیست. نه، چون حرکت زمان به هر ممتدی، در اینجا که حرکت و زمان است، صحبت آینده به گذشته، چون حرکت الی غیر نهایه هر جزءش قابل تقسیم به گذشته و آینده است، و هر گذشته قابل تقسیم به گذشته و آینده ای، و هر گذشته و هر آینده قابل تقسیم به گذشته و آینده ای، و چون هر آینده عدم گذشته است و هر گذشته عدم آینده است، پس الی غیر نهایه این وجود عدم ها در یک دیگر راه پیدا می کنند، به تعبیر مرحوم آخوند متشابک می شن، دست در گردن یک دیگر می شن. اما می بینیم همیشه باز هر عدمی به اعتبار این که عدم جزء قبلیست با وجود بعدی همراه است، و هر عدم و هر عدم بعدی با وجود قبلی، و هر وجود عدم قبلی با وجود بعدی. این تصویر یعنی باز واقعا اجتماع نقیزه این نشده. اجتماع نقیزه این اونیست که هر وجودی با همون عدم خودش، نه گفتیم هر وجود عدم خودش رو طرد می کند، هر وجود عدم خودش رو طرد می کند. الی غیر نهایم که ما تقسیم بکنیم هر جزء رو بگیریم، باز عدم خودش رو طرد کرده، مقارن است با عدم، اما باز میشه عدم جزء دیگر. ولی اسباب این که این قابلیت تقسیم به حدی متوقف نمی شود، یعنی هر چی که بریم جلو، باز هر وجودی با عدم جزء قبلی و عدم جزء بعدی تو عمل. این است که میگیم همین جوری که وجود تدریجی است، عدم هم تدریجی است. همین جوری که وجود در واقع وجود حالی است، عدم هم عدم حالی است. پس در اینجا یک وجود واحد او امری است عینی، و یک عدم وجود واحد تدریجی در اینجا است. و قهران عدم تدریجی هم در همینجا هست چون اعتبار می شود. پس بنابراین در این که ما قبول می کنیم که در هر حرکتی اجتماع وجود و عدم است، در هر حرکت قطعی، هر حرکت قطعی وجود تدریجی است، این بیانی که عرض کردم، حرکت قطعی وجود تدریجی است، و وجود تدریجی ملازم بازه با عدم تدریجی، و بنابراین پس زمان وجود تدریجی عین زمان عدم تدریجی. پس در حرکت، در حرکت در آن واحد شی هم موجود است هم معدوم، اما در این حال وقتی که خوب دقت میکنیم میبینیم در حرکت شیء در آن واحد هم موجود هم معدوم، زمان وجود تدریجی این زمان عدم تدریجی است، در این حال اجتماع نقیزه این هم نیست. و اینی که فوق العاده این نقطه دقیق است و فوق العاده این نقطه دقیق است و نشون میدهد که چقدر در این فلسفه دقت شده است که اون که غربی ها در این زمینه گفتن بدون اون که دچار اون اشتباه بشون و خیال بکنن که در حرکت چون زمان وجود و عدم یکی، چون عجب عدم و وجود با یک دیگر دست در گردن یک دیگر هستن، پس اون اصل اجتماع نقیزینی که در منطق گفته شده است و در فلسفه مبدال مباجی گفته شده است خیال بکنه او باطل شده است، نه، او سر جای خودش به استحکام خودش در نهایت درجه استحکام باقی هم وجود و عدم است و در این حال اجتماع نقیزینی و در این حال اجتماع نویده ایم. بسیار خوب عرض کردیم به این که حرکت را شما تا جزء بگید، همینقدر میگید جزء، خود اون جزء قابل تقسیم به دو جزء است، جزء قبلی و جزء بعدی. جزء اول نداره برادر، پس ما چی میگیم در باب حرکت؟ حرکت جزء نداره، جزء اول معناش اینه که آقا اگر شما جزء اعتباری میگید تا الی غیر نهایه اعتبار میشود، اگر جزء بالفعل میگید اصلا جزء نداره چی؟ بعد اشتباه میکنه، خیال داره حرکت جزء اول داره. گفتیم حرکت آقا
آقا.
آقا شما هر چرا که حرکت، اگر شما اون ابتدای حرکت میگید به معنی که دیشب گفت ابتدای حرکت حرکت نیست، اون کمون که انتهای حرکت هم حرکت نیست، همچنون که آن زمان نیست، حد زمان و حد حرکت نیست. همینقدر شما بگید حرکت جز حرکت، تا بگید جز حرکت یه قطعه از حرکت رو گرفتید، قطعه از حرکت رو که بگیرید گذشته داره آینده داره، میگه یه خود میرم جلوتر نصف اون طرف باز گذشته داره و آینده داره، از حالا تا قیامت شما اگر این رو تقسیم بکنید باز گذشته داره و آینده داره، هیچ وقت شما به جز این نمیرسید که جز جز باشد به قابل تقسیم به گذشته و آینده نبود، به جز نمیرسید. شما اگه خیال بکنید از حالا تا عدد هم حرکت رو تقسیم بکنید آخرش به یه جز میرسید که اون جز قابل تقسیم به گذشته به آینده نباشد، چنین چیزی هرگز وجود ندارد. بله شما ممکنه که از اول برید سراغ ابتدای حرکت، به اون معنی که گفتید ابتدای حرکت که حرکت جز حرکت نیست، ابتدای حرکت حد حرکت است، حد حرکت که حرکت نیست. پس این نکته رو باید توجه کرد، همین که عرض کردم که حرکت و هر امر ممتدی قابل تقسیم است به اجزا قابلیت ها الى غیر نهایه، این تسلسل لایقتی و تسلسل لایقتی محال نیست، الى غیر نهایه قابلیت تقسیم رو دارن. در باب حرکت که با زمان تو هم است به اجزا زمانی هستن گذشته و آینده دارن، معنیش این است که هر جزئی تقسیم می شود به گذشته و آینده و اون گذشته تقسیم می شود به گذشته و آینده، این آینده هم تقسیم می شود به گذشته و آینده، باز اون گذشته اون جزء اون گذشته همین جور و جزء اون گذشته همین جور و جزء اون گذشته و به جایی هم متوقف نمی شود، این به جایی هم متوقف نمی شود فراموش نکنید، و به جایی هم متوقف نمی شود. پس تا ما حرکت رو جزء اعتبار بکنیم همیشه وجودها با عدمهای گذشته و عدمهای آینده خودش توأم است، ولی اون عدمها عدم نقیض نیست، عدم بدیل نیست. در صد اصطلاح این را از کنم که یه مطلب که در اینجا گفتم نه عدم بدیل نیست دیگه، نه احسن، خب این که شما میگید درست میگید، خیلی خوب این ما قبول داریم، این ما قبول داریم، این همه معنای این است که ما میگیم اگر این به اصطلاح اجتماع وجود با عدم بدیل خودش که همون عدم نقیض واقعی خودش هست که همون محال هست، توجه کردید؟ این که برای اینجا محقق شده اگه اون شده باشه که همون اجتماع نه آقا آقا چطور اعتبار نمی شود؟ اتفاقا همیشه اعتبار می شود. به شما اگر مثلا میگن آقا در ظرف وجود عدم بدی رو اعتبار نمی کنیم، عدم رو اعتبار می کنیم، عدم العدم آقا نمیگیم. آقا شما چرا تلفن از شما سوال میکنم، سعدی آیا معدوم هست الان یا معدوم نیست؟ یه عدم، عدم بدیل یا عدم غیر بدیل؟ خب چه بگه سعدی معدوم فایده عدم غیر بدیل بدیل حالی عدم غیر بدیل عدم بدیل که همیشه همزمان شیعه هست. آقا عدم بدیل همونی که با وجود مرتفع شده است، عدم بدیل همونی که با وجود مرتفع شده است. میدونم آقا دیگم همونه داریم میگیم، عرض کنم که عدم بدیل همونی که وجود او را منتفی کرده است و او عدم نقیض است. نمیگیم تصور میشه. عجب حرفی شما دارید میزنید، شما توجه نکردید برادر. من میگم وجود هر جزء عین عدم جزء دیگر است. توجه کردید یا نه؟ ولی این عدم جزء دیگر عدم بدیل اون جزء دیگر نیست، عدم غیر بدیل میشه. حرف ما اینه وجود هر جزء. آقا وجود هر جزء ما که نمیخوام، ما که نگفتیم واقعا تناقض هست، به همین دلیل میگیم تناقض نیست، به همین دلیل میگیم تناقض. ببینید آقا اینجا بعد یه مسئله دیگری، اگر اینجور نباشه حالا اجازه بدید بعد. نه در ببینید اشکال وارد نبود، اون وقتی که نمیتونستیم بگیم در حرکت وجود و عدم دست در گردن یک دیگر هستن. بله اینه میخوایم بگیم. نه اونها که یه حرف آمدن گفتن در این که در حرکت وجود و عدم اونچنون دست در گردن یک دیگر هستن که نمیشه از یک دیگر جدا کرد. همین اعتباراتی که ما میگیم، چون هر چه که اعتبار میکنیم بعد اونهای عدم نزدیکتر میشه به وجود، های نزدیکتر میشه به وجود. بله همینی داریم میگیم، به حرف ما این است. بلی اگر اجازه بدید آقا، بلی نه اونجا اینجور نیست، نه اینجور نیست، نه آقا نه اینجور نیست، نه اجازه بدید، اجازه بدید، نه اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. ما اگر قائل به حرکت قطعی نباشیم قائل به حرکت توسطی باشیم، در اینجا اجتماع وجود و عدم دیگه معنی نداره. برای که بیده که حرکت توسطی یک زمان و یک ساعت حرکت وجود داشته، بعد از یک تمام این یک ساعت ظرف وجود حرکت بوده، بعد از این یک ساعت هم ظرف عدم حرکت است. این دیگه اجتماع وجود و عدم نشده. اجتماع وجود و عدم در وجودهای تدریجی، در وجودهای تدریجی هم که در واقع اجتماع وجود شی با عدم بدیلش که عدم مناقضش است نیست، با عدم مجامعش است. بلی ادبابی این که این وجود شی قابلیت تقسیم الى غیر نهایه را داره، نمیتونه مرز میان وجود و عدم قائل بشید. بگیم تا این جمال وجود این جمال عدم، مرز نمیشه قائل شد الى غیر نهایه که بیدیم جلو. البته همیشه باز هر وجودی با عدم مرتبه دیگر است، ولی این وجود مرتبه، این مرتبه های کوچکتر میشه، های کوچکتر میشه الى غیر نهایه، چون به جایی نمیرسد. از این جهت ما حق داریم که در اینجا بگیم که در حرکت اتحاد وجود و عدم شده است. بله اگر مسئلت این قابلیت تقسیم نبود، این تعبیر اتحاد وجود و عدم برای فلسفه ما درست نبود. توجه کردید؟ پس اینها رسیدن به مسئله این که در حرکت اتحاد وجود و عدم، نظیر اتحاد قوا و فعل است. ببینید آقا نظیر اتحاد قوا و فعل است که این مسئله ذکر توجه داشته باشید. نظیر اتحاد قوا و فعل است. اگر ما مثل ارسطو فکر میکردیم، میگفتیم که یک شی غالب کون فساد بودید، میگفتیم یک شی در یک زمان بالقوه بعد در یک آن بالفعل میشود، اون وقت مرزی میان قوا و فعلیت بود. یه مدت شی بالقوه بود، توجه کردید، فعلیت نبود، وقتی فعلیت هست قوه نیست. ولی وقتی که ما میگیم شه تدریجن از قوت فعلیت خارج میشود و هر قوه ای قوه است برای مرحله بعد، فعلیت است برای مرحله بعد. و این مراحل هم از یک دیگر جدا نیستن. طرز ما است که مراحل میکنیم. هر مرحله رو که در نظر بگیریم باز قابل تقسیم به دو مرحله است و هر مرحله قابل تقسیم به دو مرحله. یعنی یک مرحله میگیم قوه، یک مرحله میگیم فعلیت. همون قوه مجموع از قوه و فعلیت است، اون فعلیت هم مجموع از قوه و فعلیت است. بعد این قوه و فعلیت تجزیه شده، بعد قوت مجموع از قوه و فعلیت است، بعد اونم مجموع قوه و فعلیت است. این است که میگیم در حرکت قوه و فعل در آغوش یک دیگر هستند. اتحاد قوه و فعل در حرکت است، اتحاد عدم و وجود در حرکت است. در این حال هرگز این را اجتماع وجود با عدم بدیل به تعبیر ایشان، نه به تعبیر عدم مراقب، در واقع اجتماع نقیده اینم نشده. خب میدونم، ولی عدم هم دیگر جدا هستن دیگه. شما یک زمان را آقا شما میگید آقا میدونم شما، ولی اینجا مرد قائلی چرا خیلی ضربه میزنه دیگه؟ اتحاد وجود عدم نیست در اونجا. آقا اتحاد وجود عدم، شما میگید یک ساعت ظرف وجود است، ساعت بعد ظرف عدم است. به این صورت قضیه رو گرفتی، این ظرف یک ساعت فقط ظرف وجود این است، نه ظرف عدم قبل است و نه ظرف عدم قبل منتفی شد با این وجود. اینجور نیست دیگه. اگر به اینجور گفتید این یک ساعت فقط ظرف وجود است، نه ظرف عدم، نه ظرف عدم قبل است، نه ظرف عدم بعد، شی در این ساعت را وجودش اشغال کرده، قبل از این ساعت عدمش بوده، عدم ازلی، بعد از این ساعت هم عدم ابدی. نه این اشغال وارد نمیشه، این اشغال وارد نمیشه. حالا اینجا یه مسئله دیگری مطرح است. مسئله دیگر این است، مرحوم آخوند میگوید که ولی به اعتبار دیگر میشود اینجا مطلب را به شکل دیگری بیان کرد. با اون که حرکت دو اعتبار دارد، غیر از اون اعتبار اسم توسطی قطعی رو نیم دارد ولی نزدیک میشه به اونجا. حرکت دو اعتبار دارد، به یک اعتبار که به حرکت شما به عنوان یک معنی حرفی کنه نظر میکنید، یعنی نظرتون چون حرکت عبارت است از وجود تدریجی شیء دیگر. وقتی میگید حرکت شیعی یعنی اینش وجود حصول تدریجی شیع آخر، یعنی وجود شیع دیگر را به عنوان یک صفت از شیع دیگر دارید میدینید. خب اون شیع دیگر که وجود تدریجی دارد، مسئله همین است که الان گفتید، اون چیزی که وجود تدریجی دارد عدم تدریجی هم دارد. شما اینجا اگر به حرکت به مانند یک امر به معنی اسمی توجه بکنید، به صورت یه امر مطلق